ساعت 17 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سخنگوی وزارت خارجه ایران تغییر کرد. نشست اضطراری 5 وزیر برای بررسی بحران ریزگردها برگزار شد. و سخنگوی قوه قضاییه میگوید نازنین زاغری به دلایل امنیتی بازداشت شده است. درود بر شما همراهان رادیو فردا، رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای هستید. محمد جواد ظریف طی حکم حسین جابری انصاری سخنگوی وزارت خارجه را به عنوان معاون جدید عربی آفریقای وزارت خارجه منصوب کرد. پیش از این حسین امیر عبداللهیان این سمت را بر عهده داشت. آقای امیر عبداللهیان روز یکشنبه به عنوان مشاور وزیر خارجه ایران انتخاب شد. جابری انصاری پیش از این مدیر گروه مطالعات خاورمیانه و خلیج فارس، مشاور معاونت عربی آفریقا، مدیر کل خاورمیانه و شمال آفریقا، سفیر در لیبی و سخنگو و رئیس مرکز رسانه‌ای وزارت خارجه ایران بوده است. بهرام قاسمی نیز به عنوان سخنگوی جدید و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارت خارجه ایران منصوب شده است. آقای قاسمی پیش از این سفیر ایران در ایرلند، اسپانیا و ایتالیا بوده است. نشست اضطراری 5 وزیر، 5 استاندار و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست صبح روز یکشنبه در وزارت کشور تشکیل شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا در این جلسه که به ریاست عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران تشکیل شد، آخرین وضعیت ورود ریزگردها به ایران مورد بررسی قرار گرفت. در روزهای گذشته میزان آلودگی هوا به دلیل گرد و غبار و ریزگردها در 10 استان جنوبی، غربی و مرکزی ایران از جمله خوزستان، لرستان، کرمانشاه، کردستان و ایلام به 10 برابر حد مجاز رسیده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا روز شنبه میزان آلودگی هوا در خرم‌آباد به 29 برابر حد مجاز رسیده بود. معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران پیشتر اعلام کرده بود که 23 استان ایران در فصول مختلف درگیر ریزگردها هستند. گزارش‌ها از عراق حاکی است که نیروهای این کشور در ادامه عملیات آزادسازی شهر فلوجه موفق شدند از محور جنوبی به سمت مناطق مرکزی این شهر پیشروی کنند و در تلاش برای آزادسازی کامل شهر فلوجه جبهه جدیدی را علیه داعش از سمت جنوب فلوجه باز کنند. همزمان با شدت گرفتن این نبردها، هزاران غیر نظامی در فلوجه همچنان تلاش می‌کنند که از این شهر خارج شوند. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه الان به طور زنده روی خط ارتباطی ماست تا با او نگاهی داشته باشیم به آخرین تحولات در عراق. ایلیا، نیروهای عراقی در اطراف فلوجه همچنان با نیروهای شبه نظامیان خلافت اسلامی داعش درگیر هستند. این درگیری‌ها پس از پیروزی نیروهای عراقی در فلوجه ادامه داره. الان وضعیت میدانی نبرد در اون منطقه چطور هست؟
رضا، بله، نیروهای عراقی داخل شهر فلوجه و اطراف اون همونطور که گفتید همچنان درگیر هستن با شبه نظامیان خلافت اسلامی. در داخل شهر فلوجه در محله های جولان، المعلمین و ضباط درگیری ها بسیار شدید هست. این محله ها در شمال فلوجه تقریبا قرار داره، از مرکز به شمال. البته این پیشروی نیروهای عراقی بعد از اون حاصل شد که تونستن بیمارستان مرکزی شهر فلوجه رو از تصرف شبه نظامیان خلافت اسلامی خارج کنن. درگیری ها به حدی هست، به ویژه در محله عزوبات که گفته میشه ده ها تن از نیروهای عراقی کشته شدند، چرا که شبه نظامیان داعش از 4 خودروی بمب‌گذاری شده برای عملیات انتحاری علیه نیروهای عراقی در این منطقه استفاده کردند. البته جنگنده های ائتلاف بین‌الملل به رهبری آمریکا هم از نیروهای عراقی پشتیبانی میکنند در این نبرد. وزیر کشور عراق محمد القبان هم به فلوجه رسیده برای اینکه نظارت کنه بر عملیاتی که داره انجام میشه در این شهر علیه شبه نظامیان خلافت اسلامی.
ایلیا، در همین صحنه میدانی نبردها جبهه جدیدی هم از جنوب فلوجه آغاز شده، دقیقاً این عملیات چطور هست جزئیاتش؟
رضا، هدف از این عملیات قطع کردن خطوط ارتباطی هست که میتونه شبه نظامیان خلافت اسلامی رو به بغداد برسونه، چرا که بغداد فاصله چندانی با فلوجه نداره و عمده عملیاتی که انجام میشه در داخل بغداد از داخل شهر فلوجه برنامه ریزی میشد. اما جبهه دیگری هم باز شده در جنوب شهر موسل و همچنین در شمال استان صلاح الدین. تنها منطقه تحت تصرف داعش در استان صلاح الدین شرقات هست. شبه نظامی داعش بر ایستگاه بازرسی خودشون در شهر شرقات افزودن. با تنگتر شدن محاصره این شهر در جنوب موسل هم منطقه قیاره عملیاتش آغاز شده. نیروهای عراقی دارن سعی میکنن قیاره را از تصرف شبه نظامیان داعش خارج کنن. این مرحله دوم عملیات موسل هست که اگر موفق بشن میتونن مراحل بعدی و شاید عملیات بزرگ موسل رو آغاز کنن، طبق اون چیزی که وزیر دفاع عراق اعلام کرده.
ایلیا، در ادامه واکنش ها به موضوع آزادسازی شهر فلوجه به خاطر استراتژیک بودن این شهر، آیت الله علی سیستانی مرجع عالی شیعیان هم در عراق به این پیروزی ارتش عراق واکنش نشون داده، چی گفته دقیقا؟
پلیس عراق، فرمانده پلیس عراق بیانیه صادر کرده، گفته که نماینده آیت الله سیستانی احمد صافی تماس گرفته با فرمانده پلیس عراق و به نقل از آقای سیستانی تبریک گفته اون چرا که تلاش ها و عملیات قهرمانانه نیروهای عراقی به فرزندان عراق نامیده برای پیروزی فلوجه. اما نکته قابل توجه در این پیام تبریک تأکید آیت الله سیستانی بر ضرورت حمایت از جان غیر نظامیان و بیگناهان هست. این برای اولین بار نیست که آیت الله سیستانی در این باره هشدار میده، به ویژه به خاطر گزارش هایی که در روزهای گذشته منتشر شده بود از قرار گرفتن جان بعضی از غیر نظامیان در معرض خطر.
ممنون از تو ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه بود و نگاهی داشتیم به آخرین تحولات در عراق.
به رادیو فردا گوش میکنید.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره، هاتبرد 13 درجه شرقی، فرکانس 12226 گیگاهرتز، سیمبل ریت 27500، پولاریزاسیون عمودی، و از ماهواره 11 52.5 درجه شرقی، فرکانس 11996 گیگاهرتز، سیمبل ریت 27500، پولاریزاسیون عمودی. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید.
اما غلام حسین محسنی اجایی، سخنگوی قوه قضاییه ایران، روز یکشنبه در نشست خبری هفتگی با خبرنگاران در مورد آخرین وضعیت پرونده نازنین زاغری، شهروند زندانی ایرانی بریتانیایی، گفت مسئله دستگیری او امنیتی است. نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی، از 4 سال پیش مدیریت بعضی از پروژه‌های بنیاد تامسون رویترز را بر عهده داشته است. سخنگوی قوه قضاییه همچنین گفته که خانم زاغری در کرمان بوده و در همانجا دستگیر شده است، اما خانواده خانم زاغری میگویند او در 15 فروردین در حالی که قصد داشت به بریتانیا بازگردد در فرودگاه تهران بازداشت شده و به کرمان منتقل شده است. سپاه استان کرمان روز 26 خرداد ضمن تایید بازداشت نازنین زاغری به وسیله این نهاد، این شهروند ایرانی بریتانیایی را متهم کرده که در پروژه‌های براندازی مشارکت داشته و به گفته سپاه پاسداران یکی از سرشبکه‌های اصلی وابسته به بیگانگان است. علی اکبر جوانفکر، مشاور رسانه‌ای محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران، به 91 روز حبس تعزیری محکوم شد. اتهام آقای جوانفکر، مدیر عامل سابق خبرگزاری ایرنا، تمرد از امر ماموران قضایی و انتظامی عنوان شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، قهرمان شجاعی، وکیل مدافع آقای جوانفکر، گفت که قطعاً به این حکم اعتراض خواهد کرد. علی اکبر جوانفکر در سال 91 به دلیل چاپ مطالب خلاف عفت عمومی و موازین اسلامی به 1 سال زندان و 3 سال محرومیت از فعالیت‌های مطبوعاتی محکوم شده بود. هفته آینده مردم بریتانیا در یکی از حساس‌ترین رأی‌گیری‌های تاریخ مدرن آن کشور شرکت می‌کنند. قرار است در همه پرسی هفته آینده سرنوشت ماندن یا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا تعیین شود. شهران تبری، روزنامه نگار آزاد و عضو حزب کارگر بریتانیا، در آغاز گفتگو با همکارم جمشید زند میگوید موضوع مهاجران مهمترین مسئله تعیین کننده در همه پرسی هفته آینده در بریتانیا است.
بعد از این اتفاق وحشتناکی که افتاد که یک نماینده مجلس رو بهش حمله کردن و کشتن، خانم جو کاکس، مردم یه خورده به خودشون اومدن انگار و متوجه شدن که این جوی که ایجاد شده برای خروج از اتحادیه اروپا یک جو خصمانه هستش که روی نگرانی های مردم هی میکوبه. یعنی این مسئله مهاجرت شده مسئله اصلی موندن یا رفتن از اتحادیه اروپا و مردم انگار گوششون بسته شده بود راجع به اینکه خب زیان های رفتن از اتحادیه اروپا چی هست. ولی خب الان نظرسنجی یوگاو که یک نظرسنجی به اصطلاح معتبری هستش میگه که 44% میخوان بمونن و 43% میخوان برن. به این دلیل خیلی هنوز نظرسنجی ها نزدیک به همه و هیچ نمیتونه آدم بگه که چه اتفاقی میفته. همه واقعا چه اونایی که خواهان بیرون رفتنن چه اونایی که خواهان موندنن در یک وضعیت خیلی نامطمئنی به سر میبرن. همیشه عدم اطمینان سیاسی باعث میشه که وضعیت اقتصادی مستعجل بشه و الان یه همچین جوی اینجا وجود داره.
ولی چرا مهاجرت خارجیان به بریتانیا به یکی از مسائل اصلی کارزارهای تبلیغاتی مخالفان تبدیل شده و چه دلایل دیگری رو برای خروج از اتحادیه اروپا مطرح میکنند؟
مهاجرت وقتی به لندن بوده، لندن یک شهر بزرگ 11 میلیون جمعیت فقط در روز داره، برای همین اونقدر به چشم نمیخوره و مردم عادت دارن بهش، برای اینکه لندن یه شهر متروپولی هستش. ولی وقتی یک دفعه یک جمعیت بزرگی به یک شهر کوچیکی میرن، شهر اصلا مثل این که وحشت برش میداره. یه دفعه نصف جمعیت یک شهر رو کسانی تشکیل میدن که از این مملکت نیستن و اینها مردمانی هستن که خیلی سالیان سال بدون خارجی زندگی کردن. این به وحشتشون انداخته. مسئله مهاجرت مسئله اصلیه و بعد روی این مسئله اونایی که میخوان قدرت به دست یا به خاطر اعتقادات خیلی بی اهمیتشون یا به خاطر منافع اقتصادی خودشون، چون به هر حال بیرون رفتن از اروپا هم منافع اقتصادی یه عده‌ای رو تامین میکنه ولی در کل منافع اقتصادی مملکت رو تامین نمیکنه. اونایی که به نفعشون هستش که از اروپا برن بیرون، این موضوع رو مهاجرت رو روش دائما تاکید میکنن و یه موضوع دیگه هم که روش تاکید میکنن این هستش که اروپا اختیار رو از ما سلب کرده. تو ذهن مردم این هستش که حق حاکمیتشون ازشون گرفته شده، تصمیم گیری در یه جای دیگه یه در داخل این مملکت نیست و به دست این مملکت نیست و این رو غیر دموکراتیک میدونن.
خانم طبری، با توجه به اینکه دولت محافظه‌کار بریتانیا و حزب کارگر که حزب اپوزیسیون هست هر دو برای ماندن در اتحادیه اروپا تبلیغ میکنن، چرا حدود نیمی از مردم بریتانیا از طرح خروج از اتحادیه اروپا حمایت میکنند؟
دلیلش این هستش که اولا مردم بر سر مهاجرت به این دوتا حزب اعتقاد ندارن، معتقدن که این دوتا حزب هر دو پروندهشون در پایین نگه داشتن مهاجرت اصلا خوب نیستش، یعنی اون قولهایی رو که دادن عمل نکردن. اگه خاطرتون باشه در زمان تونی بلر میزان مهاجرت به شدت بالا رفت، بعد هی دولت‌های دیگه یا حزب محافظه‌کار هی قول داد که اگه بیا سر کار مهاجرت رو میاره پایین. 10 روز پیش یک آمار مهاجرت در اومد که از همش موقع بیشتر بود، از اون حد نصابی که گفته بودن ما می‌خوایم در اینجا نگه داریم به مراتب بالاتر بود. بنابراین اعتماد مردم از قول و قرارهای احزاب سلب شده و باور نمی‌کنن حرفاشون رو. اون وقت یه عده کوچیکی از حزب محافظه‌کار و اون حزب یوکیپ با آقای ناجل فاراج که آمدن دارن میذارن روی بیرون اومدن از اروپا، مردم الان به اونا توجه میکنن، برای اینکه اونا هیچ وقت تو قدرت نبودن که مردم ببینن رفتارشون چطور هستش. این همیشه این اتفاق میفته، اونایی که تو قدرت هستن همیشه گناهکار میشن، اونایی که میان از بیرون و یه وعده و ایده دیگه میدن مردم به اونا بیشتر باور میکنن.
شهران طبری روزنامه‌نگار آزاد و عضو حزب کارگر بریتانیا بود و در گفتگو با همکارم جمشید زن در مورد همه‌پرسی هفته آینده سرنوشت ماندن یا خروج بریتانیا در اتحادیه اروپا گفتگو می‌کرد. و رئیس سازمان هواپیمایی ایران اعلام کرد ایران و شرکت بوئینگ برای خرید 100 هواپیما به توافق اولیه مکتوب رسیدند. علی عابدزاده رئیس سازمان هواپیمایی ایران به روزنامه ایران گفته که هم بوئینگ و هم ایرباس منتظر مجوز وزارت خزانه داری آمریکا هستند. پیش از این وزارت راه و شهرسازی ایران اعلام کرده بود توافقی اولیه با بوئینگ به دست آمده، اما جزئیات آن در آینده اعلام می شود. رئیس سازمان هواپیمایی ایران گفته مبلغی برای خرید 100 هواپیما از بوئینگ اعلام نشده و این مبلغ هم بعداً مشخص خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا در پی اجرایی شدن توافق هسته‌ای در دی ماه گذشته مجوز فروش هواپیماهای مسافربری به ایران را صادر کرد. وزارت خزانه داری آمریکا از مهمترین مراکز تصمیم گیری و ارائه مجوز به شرکت ها در مورد داد و ستد با ایران است، به طوری که تحریم ها علیه ایران نقض نشوند. ممنون که همراه ما بودید. این بخش خبری در اینجا به پایان رسید. شماره 2042-02-21-12-21-12 هم شماره پیامگیر رادیو فرداست.